السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحثی که در جلسه گذشته خدمت دوستان در ذیل آیه 213 سوره بقره بودیم، همین آیه‌ای بود که برادر بزرگوارمون تلاوت کردن، بیان شد که مردم در ابتدا اختلاف نداشتن، امت واحده بودن. طبق آیه شریفه کان الناس امتن واحده. بعد از این که بین این امت واحده که حالا ایشالله سیر بحثش رو به صورت خیلی دقیق عرض خواهیم کرد، معلومه میفرمان خلاص خدمت شما عرض میکنیم که این امت واحده بعد در اثر ارتباطاتی که با هم پیدا می کردن و استخدامگری که انسان داشت، کم کم ارتباطات به نزاع و اختلاف کشیده شد. نزاع و اختلاف قانون می خواست. قانون در حقیقت مندی باید جوری بود که قانون حاکم باشد و بر همه سیطره داشته باشد و همه رو راضی بکند، قانونی باشد تناسب داشته باشد. لذا احتیاج به قانون پیش آمد. بشر شروع به قوانین و قانونگذاری خواست بکنه. دین الهی به عنوان قانون الهی بشر رو کمک کرد، یاری کرد در قانونگذاری. بعد از اون که دین الهی آمد به عنوان رفع اختلاف، عده‌ای با رجوع به دین الهی و استفاده از همون چیزی که نازل شده بود، کتاب و دین، همون رو سبب اختلاف دوباره قرار دادن. پس اول بشر به صورت واحد زندگی میکرد، کان الناس امتن واحده. پس از این امت واحده بحث اختلاف پیش آمد که علت اختلاف رو ایشالله بیان خواهیم کرد. بعد از اختلاف نیاز به قانون احساس شد برای رفع اختلاف. قانونگذار که خدای تعالی باشد قانون رو نازل کرد و این نزول قانون باعث شد که عده‌ای از عالمان به این قانون در صدد چی باشن؟ سوء استفاده از این قانون بر بیان، لذا اختلاف کردن در خود قانون. و وقتی که این اختلاف دوم شد، که این اختلاف دوم بغیان بود، اون اختلاف اول فطری بود، این اختلاف دوم بغیان بود. اون اختلاف اول مذموم نیست، اختلاف دوم بعد از اینکه دین آمد مذموم است و سبب میشه که از دین خروج پیدا بکنن و بشریت از اعتدال خارج بشه. این کل بحثی بود که جلسه گذشته در خدمتش بودیم. امروز ایشون یه بحثی رو آغاز میکند که این آغاز بحث سیر دارد، که میخواد اول نحوه تکوین انسان رو بگه، بعد قوا و نظام علمی و عملی انسان رو بیان بکند، و بعد چرا انسان به قانون نیاز دارد و قانون الهی چگونه پاسخ نیاز انسان رو میدهد، و بعد اینکه انسان در سیر قانونیش که همین وضع اعتباریات باشد، این اعتباریات چگونه با وقایع و حقایق رابطه پیدا میکنند، ارتباط با حقایق، با اعتبارات با حقایق. منطقه نحوه اجمال اینجا دیگه بیان میشه، تفاصیلش در جاهای دیگر المیزان انشاءالله خواهد. و یک بحث های مهمیست که ابداع مرحوم علامه است و در جای دیگری شما قبل از علامه این بحث رابطه بین اعتباریات و حقایق رو نمیبینید و لذا محل انظار شده و راجع بهش گفتگوها شده، حتی رساله ها و کتاب ها نوشته شده که اعتباریات در کلام علامه ربطش با حقایق چگونه است. سلام علیکم ورحمت الله. برداشت های مختلفی که در این مسئله هست، چه نوع برداشت هایی هست، انتقادی اگر بر او بارد چه انتقادایی هست، و اگر تفاصیل خواهی. یه بحث خیلی پردامنه است که گفتگو شده. بله، این در حقیقت عنوان ناس که پیدا کرده نشون میده در دنیا هستن که نیاز به چی هم داشتن؟ تبعث الله النبیین مبشرین. میخواد بگه که اینها در حقیقت دنیا رو داره، ملاک حیات دنیای انسانه. بعد مرحوم علامه بعدها هم همین رو تو رسائلشون انسان فی دنیا از همینجا آغاز میکند که انسان در دنیا، انسان در دنیا از وحدت به کثرت کشیده میشود. لذا کان الناس امتن واحده و اختلاف کردن بعدش، این وحدت و اختلاف هر دو محلش کجاست؟ اما اگر بردیم تو قبل از دنیا، اونجا محل اختلاف اصلا نیست. وقت وحدتش هم وحدت مقابل اختلاف نیست. یعنی اون وحدتی که مقابل اختلافه کدام وحدت؟ وحدتی که امکان اختلاف باشد. اون وحدتی که امکان اختلاف باشد جاش کجاست؟ جاش دنیاست. اما اون وحدتی که امکان اختلاف ندارد، که مثلا دارد ان الالواح جنود مجندت، اینها جنود مجنده هستن، فما تعارف منها ایتلفه، اونی که با هم همدیگر میشناسن ایتلفه، یا فما تناکر اختلفه، اونی که نمیشناسن، بعد میگه این برمیگرده به نظام قبل از این عالم که ایتلافا و اختلافایی که مربوط اونجاست، که اونجا یه نظام دیگریه، کثرت به این گونه نیست، وحدتش هم به این گونه نیست. وحدت و کثرت در اونجا در قبل دنیا به نحو دنیا نیست، نه وحدتش به این نحو، نه کثرتش به این نحو. اینو در یه وحدت عامه داریم ما، یه وحدت چی داریم؟ یه وحدت خاصه. وحدت عامه وحدتی است که مقابل ندارد، کثرت مقابلش نیست. لذا اگر به خدای تعالی اطلاق واحد می شود، نه واحدی که کثرت رو ازش چیکار میکنه در مقابل کثرت و الا حد میخورد. لذا او بسیط الحقیقه است کل و بسیط الحیات کل الاشیاء است، که در عینی که بسیط است اون لا تعیلی است که هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، او حقیقتی است که با شما همه کثرات است، اما عین هیچ کثرتی نیست. پس وحدتش در مقابل کثرت نیست و الا نمیشد هو معکم. هو معکم یعنی اون وحدت، وحدتی است که با چی هستش؟ با همه کثرات هست، نه عین این عین اونه، چون لیس به شیء منها، عین هیچ کدام نیست، اما هیچ کدام در حقیقت از هیته وجودی حضرت حق و این که اینها همه تعینات و ظهورات او هستن خالی نیستن، همه ظهورات او هستن. لذا او در حقیقت در همه عالم حقیقت مطلقه است و تعینات همه تعین اون حقیقت مطلقه است. پس او وحدتش وحدت مقابل کثرت نیست. دقت کردید؟ کثرتی که در قبل از این دنیا مطرح میشه باز مراتب دارد. اونجا وحدتش نسبت به دنیا عام است، اما کثرتی که در اونجاست نسبت به مرتبه به اصطلاح خودشه و الان نسبت به مرتبه قبلش باز در حقیقت اونجا به اینا رو باز حفظ مراتب بشه. لذا احدیت و واحدیت دو موطنن در نظام اسماء الهی. واحد هم واحد است، اما وقتی با احد میسنجیم واحد کثیر است، چون اسمی است که واحد الله رو تعریف میکنیم که چی هستش؟ اسمون در حقیقت مستجمون لجمعی صفات کمال، که مرتبه واحدیت الله، مرتبه واحد اسمون مستجمون لجمعی صفات کمال، درسته؟ وقتی که اسمون مستجمون لجمعی صفات کمال با احدیت که اندکاک اسما است، اندکاک کثرات است، پس واحد به این عنوان در موطن واحد نسبت به احد کثیر است. هرچند خود احد هم یه تعینی از تعینات است نسبت به مقام حقوقیت و ذات، هرچند احدیت ذات. ببین اینا رو حفظ موتن نشه و وقت اختلاف و اشکال پیش میاد. الان ما تو دنیاییم، از دنیا نرید بیرون. الان تو دنیاییم، دارید اختلاف در دنیا رو نگاه میکنیم، از اینجا نرید تا مرتبه حقوقیت بگید وحدت در اونجا و کثرت در اونجا چگونه معنا میشود. خب در این بحثی که در اینجا مطرح شدش، اول ایشون شروع میکنه از نقطه آغاز بدء تکوین انسان، که انسان چگونه چی شد، آغاز شد تکوینش. بعد از این که تکوین انسان رو بیان میکنه، ترکیب انسان که از روح و بدنه، بعد در حقیقت شعور انسان که برمیگرده به نظام روحیش که اون علم حضوری انسانه، و بعد از علم حضوری انسان برمیگرده به مسئله که ادراکات انسان چگونه صورت میگیره، بعد ادراکات عملیه یعنی ادراکات هستی شناسانه، تصورات و تصدیقات هستی شناسانه که این هست در خارج، اون هست در خارج، هستی های خارج رو میشناسه، و بعد در رابطه ادراکات علوم عملیه که پس باید این کار رو بکند، باید اون کار رو بکند، اون ادراک. بعد ایشون بیان میکند اینا سیرش رو دارن میگن تا تطبیق بکنی. بعد در ادراکات علوم عملیهش میگه که ادراکات علوم عملیه برخلاف ادراکات هستی شناسانه که یه رابطه بین انسان و خارج بود و یه خارج مطابق این ادراکاتش بود، لذا صحت و سقمش دائم دار اون خارج بود، ادراکات هستی شناسانه انسان، که میگیم این میز هست، این هوا هست، سرما هست، هستی ها در خارج چی هستش؟ اینها ما به ازا داره دیگه، اما علوم عملیه در خارج ما به ازا ندارد، بلکه قائم به چی هستش؟ به نفس انسانه. مثل چی؟ مثل ریاست. ریاست در خارج هرچی بگردید ریاست پیدا نمیشه ما به ازایش، اما قائم به نفوس انسان هاست و به اعتبارات انسان هاست. لذا حیات دنیا، حیات دنیا دقت بکنید، نه دنیا یعنی زمین آسمان، حیات دنیا دقت بکنید، حیات دنیا یعنی نحوه شعوری که انسان به دنیا پیدا میکند. این نحوه شعوری که انسان تو علوم عملیه با دنیا پیدا میکند قائم به چیه؟ قائم به انسانه. اگر قائم به انسانه، اون موقع میتونیم بگیم که چی هستش؟ حیات دنیا داره چیه؟ لحب و لعبه میتونیم بگیم با این، چون قائم به چیه؟ قائم به انسان. حالا این بحث رو چقدر زیبا، بعد نزاعی که تو حیات دنیا ایجاد میشه و قانونی که احتیاج پیدا میکنه. تو نظام امروز بحث مبدئیت قانون از کجا نشأت گرفته جزو یکم مباحث دقیقه. چرا احتیاج به قانون، ضرورت احتیاج به قانون و اینکه اولین قانون ها چگونه نشأت گرفت، با تحلیل دقیق انسان چگونه به قانون گذاری رسید. مرحوم علامه ادعا میفرمایند که قانون گذاری ها نشأت گرفته از علوم حضوریه است که ما به درون خودمون داشتیم ابتداعا و این علوم حضوریه منشأ شد که از ضرورت ها، حالا اینو بیان میکنن، از اون ضرورت هایی که ما بین درون خودمون احساس میکردیم بتونیم در حقیقت وجوب بیرونی، در حقیقت نهی، چه وجوب اثباتی چه وجوب نهی، چه کراهت استحباب و اباحه رو از این به دست بیاریم تو نظام قانونمندی بیرونی ها. بعد میفرماید دین هم مطابق این نازل شده و همین رو تاکید فرموده و انسان در حقیقت در قانونگذاری هم به نظام درونش متکیست که همون ادراکات حضوری اولیه و وجدانی است و هم به نظام بیرون که تشریعیست از جانب خدا آمده. از قانونگذاری منشأش در انسان از اینجا نشأت گرفته. وقتی که دست خودش رو مربوط به خودش میبینه و دست خودش رو مالکش خودش میبینه، ضرورت این مالکیت رو چکار میکند؟ به ضروره میبیند این مالکیت رو. این به ضروره بودن مالکیت سبب میشود که مالی رو که در بیرون میبینه احساس میکنه تعلق به خودش دارد، ضرورت مالکیت خودش رو سرایت میده. یعنی به این اعتباره. اون اولی چیه؟ حقیقیه ادراک انسان مالکیتش نسبت به دست، نسبت به پا، نسبت به ابزار و قوای خودش درونیش، ابزار و قوای بسیار جسمیش. بله؟ خب بله دیگه، دارم عرض میکنم که این مالکیت رو احساس میکنه طبیعی و حقیقی است برای خودش. حالا اون حق حقیقیه، مالکیت حقیقی که مال به خداست جدا. اما داریم حالا تو مثلا عموم صحبت میکنیم، وقتی که این ادراک حقیقی شد، مالکیت حقیقی شد، از این یاد میگیرد که مالکیت حقیقی ضرورت رابطش، یعنی دست من برای من رابطش چیه؟ ضروری است، مال منه، کسی دیگه نمیتونه دست منو چیکار بکنه؟ برداره، بخواد برای خودش برداره، راه نداره مگر من اذن بدهم، اونم اذن من تابع شرایطی است که. اما اگر این ضرورت اینجا یافت، این ضرورت رو توسعه میده به اموالش، ماشین من به ضروره میبینه، همین حکم رو سرایت میده در اونجا، این حکم رو توسعه میده، میگه همون نسبتی رو که من با دستم دارم، همون نسبتی رو که من در حقیقت با قوا و ابزار قوام دارم، سرایت میدم به ابزار بیرونی که مربوط به منه، اینها هم برای من است و اگر کسی میخواد در اون تصرف کنه باید چی باشه؟ بعد نسبت به ریاست، همون جوری که سر رو مثلا در رابطه با سلام علیکم بدن میبیند که جزء رئیسی است و هم موضعش هم در حقیقت تحلیل قوا این رو به عنوان رئیس دیده، تو نظام بیرونی هم فردی رو که در حقیقت نسبت به دیگران حالت سر به بدن دارد رو میگن چی؟ سر، میگن رئیس. سر همون رئیس دیگه. ریاست و مرؤوسیت اعتبار نفس ماست مطابق اون چیزی که در درون خودمون ابتداعا یافتیم توسعه شدیم در بیرون. این توسعه اعتبار ماست، قائم به کیه؟ به نفس ماست. شما در بیرون چیزی غیر از این شخص و کسانی که در حقیقت زیر دست او هستن کسی غیر از اینو نمیبینید. ریاست در بیرون ما به ازا ندارد، درسته؟ پس اعتبار بین این دوتا میشه. مالکیت در بیرون حقیقتی ما به ازا ندارد، زوجیت حقیقتی ما به ازا در بیرون ندارد. زوج است و زوجه دو نفره، رابطه بین این دوتا که زوجیت باشد اعتبار ماست. البته اگه گفتیم اعتباره، نه که یعنی نیشمولیه و این اعتبار اصلاً از یه مبدأ حقیقی نشأت گرفته که اون در درون ماست و ما اون رو توسعه دادیم، منتها بر این احکام باره. تمام بهشت و جهنم هم مترتب بر همین اعتباراته که این اعتبارات بعداً مرحوم علامه تو بحث‌های دیگه میخواد بفرماید که این اعتبارات که اینجا داریم میگیم مبتنی بر خودشون هم احکام واقعیه میشن. چرا؟ ایشون میفرماید چون انسان قبل از دنیا مصالح و مفاسد دارن، که احکامی که در اینجا اومده مفاسد مفاسد مصالح دارن، اینا واقعی است، اونا اعتبار نیست. بعد از دنیا هم این اعمال ما مفاسد و مصالحش بهش و جهنم میشود نتیجهش. بین دو واقعیت این حکمی که بین واقعیت قبل و واقعیت بعد قرار داره نمیتونه این حکم اعتباری از یک علت حقیقی نشأت گرفته باشد و علت باشه برای یک حکم حقیقی دیگری. حتما اگر از یک علت حقیقی نشأت گرفته که هم مصالح و مفاسد قبله و علت برای یک علت معلول بعدی حقیقی میشه که بهش و جهنمه، معلوم میشه خود این حکم هم چی هستش؟ حقیقیه، که این بحث بعدی اینجا مطرح نمیشه. خب این سیر کلیشه. اگر بخوایم به سوال و جواب بگذرونی، ما میخوایم بعد تو دو جلسه این در 12-13 سفر رو طی کنیم، اون واقع طی نمیشه. اگر اجازه بدید بفرمایید. بله حالا چون ایشون سوالش به صدا منقطع شد، کلمه اولش یک نفر سوال بفرمایید.
نمیشه گفت ما به اضافه خارج
نمیذاره،
نمیشه گفت ما
به اضافه خودش داره اینطوریه، یعنی ما خب چرا ما به اضافه نمیشه، ما به اضافه لحاظ واقعیات گفتیم، گفتیم ما در مقابل واقعیات که قرار میدیم میبینیم در پنجره آسمان زمین رو که نگاه میکنی میبینیم اینا خارج از وجود ما واقعیتی دارن، درسته؟ اما اینها رو میبینیم خارج از وجود ما واقعیتی ندارن، نه ما به اضافه ندارن. ما به اضافهشون کجاست؟
تو نفس
ماست، بلا ما به ازاد دارن بی ما به ازاد که نمیشه، اما ما به ازادشون خارج از نفس ما نیست، بحث در این است. ریاست ما به ازادش در درون نفس ماست، در بیرون از نفس ما نیست. این که میگیم در نفس ماست یعنی نفوس انسانها، در نفوس انسانها این چی شده؟ به عنوان اعتبار قرار داد شده و قبول کردن، اما در خارج از نفوس انسانها اگر انسانها نباشن ریاست به معنای مطرح نیست. بله حیوانات هم به مرتبه ای که ریاست درشون مطرحه به همون اعتبار قائم به خود اونهاست، لذا میبینید که به یه ادنا در حقیقت چیزی ریاست منتقل میشه یکی به یکی دیگری و چیزی در خارج تغییر نکرده. بعد او تکوین الانسان، اینجاها رو فکر کنم اگر دوستان به سرعت دقت بکنن که اینجاشون اینجا بحث یه بحث دقیق زیل آیه، تفسیر آیه نیست الان اینجا، بلکه یه بیان زیل آیه است. بیان تفسیر آیه رو تو جلسه قبل اجمالا عرض کردیم. ایشون میفرماید که محصل ما تبین و تلک الآیات علا تفرقه ها، آیات مختلفی که در رابطه با نحوه خلقت انسان بود با تفرقی که در همه جای قرآن پخش شده بودن، هر کدام در سوره آمده بودن، هر کدام به گوشه نظارت داشتن و بیان کرده بودن، محصل و خلاصه اون همه آیات مختلفی که فقط آیات خلقت انسان در 8 جا آمده، غیر از اون که فقط آیات خلقت انسان نیست بلکه آیات خلقتی که مرد و آدمه، بلکه آیاتی که در رابطه با کل نظام نوع انسانی هم هست، بعضی از بعدها و آغازها رو نسبت به او داده که عنوان آدم توش ذکر نشده، عدده در جای مختلف. محصلش این است که ان نوع الانسانی ولا کل نوع انسانی بل هاذا النسل الموجود، یعنی الان زوم ما و دقت ما دو کجاست؟ همین نسل. ممکنه نسل های انسانی دیگری هم در کار باشد که از بعضی از فسیل ها که شناسایی شدن مشترک باشن در این فسیل با این انسان در نگاه به صلاح جسمی، اما این نسل که با این قوه تعقل با این در حقیقت مخاطب قرار گرفته، این نسل ایشون میفرماید این نسل خاص به صلاح بل هازن نسل موجود من الانسان لیس نوعا مشتقا من نوع آخر حیوانی او غیره، این از حیوان دیگری چی نشده؟ مشتق نیست، بلکه این چی شده؟ این بدء من التین دارد، این نسل انسانی، هرچند بودی ندارد که نسل‌های دیگری در کار باشند که اون نسل‌های دیگه این شعور و این مرتبه و این حالت رو نداشته بودند و نزدیک بودند به انسان و اونها چی شده بودند؟ ممکنه در حقیقت بگیم که با نزدیک بودنشون از نسل دیگری از حیوانات چی شده باشند؟ ما ساکتیم نسبت به اون. اگر علم ثابت کرد بیش از این نمیگیم که این نسل رو شامل نمیشه، چون این نسل در حقیقت چی هستش؟ نوع خاصه و خصوصیت ویژه داره و تو جهش این خصوصیت ویژه محقق نمیشه، این تعقل تفکر و این قدرت هایی که در انسان هست در نسل های سابق، این خودش یه بحث مهمی ها که ما نه نفی کردیم مطلقا نه طریقه چکار کردیم؟ قبول کردیم. نفی کردیم چی رو؟ نفی کردیم که این نسل خاص قطعا از میمون یا از نسل دیگری نیست. چرا؟ هم به تصریح نقل، هم این که نظام فلسفی و برهانی اقامه میشه بر این که این نسل نمیتواند جهش یافته از حیوان باشد، چون خصوصیات نوعش کاملا مختلف و متباینه و دو نوع قابل تبدیل به هم دیگه نیستن، هیچ نوعی به نوع دیگری قابل تبدیل نیست. بله اگر یه به اصطلاح نسلی بود که نزدیک بود به حیوان و در حقیقت میمون و تغییر آنچنانی نداشت، تغییر ظاهری ابتدایی داشت، مثلا پوست بدنش حالا ممکنه چی باشه؟ لطیف‌تر از او باشه، اما حیوانیتش همون حیوانات بسیطه، او ابی نداره حالا صورت انسانی پیدا کرده باشه به لحاظ بعضی از نظام تغییراتی که پیش اومده. اما این غیر از این انسانیست که ماهیتاً با اون میمون چی هستش؟ متبعین توی خطیشون بیان کرده ها، اما چقدر معنا رو بیان بیان کرده علا تفعن نوع الانسانی ولا کل نوع انسانی، میگه که ما الان به اطلاق نوع انسانی کار نداریم، نه همه نوع انسان بلکه این نسل از هیئت انسان، بل هذا النسل الموجود من الانسان ليس نوعا مشتقا من نوع آخر حیوانی او غیر حیوانی، چون بعضی خواستن بگن از سلول های در حقیقت چی هستش؟ در تکسلولی، یعنی همه موجودات از تکسلولی ها تشکیل شده و تکسلولی ها از چی تشکیل شده؟ از مولکول دیگه، لذا چه نوع حیوانی، چه نوع گیاهی، چه در حقیقت تکسلولی، چه حتی مولکولی، هیچ کدوم از اینها مبدعیت به عنوان مبدع جهش یافته برای انسان نیستن، لذا تو قرآن هم اینو تعریف میکند، برهان هم اینو تعریف میگه اینجور نیست که حولت و الیه طبیعت المتحولت المتکامله، که طبیعت متحوله متکامله او رو تغییر داده باشد، بل هو نوع ابدعه الله تعالی من الاصل، این در قرآن اومده نوع ابداعی است، ابداعی یعنی بی سابقه، بدون اینکه مبتنی بر سابق باشد، بل نوع ابدعه الله، ابداع یعنی بی سابقه، یعنی جدیدی که سابقه و مثالی در قبل نداشته، اینو میگن ابداع، ابداعی است، ابدعه الله تعالی من الارض، از خود ارض ایجاد کرده، فقط کانت الارض و ما علیها و السما ولا انسانا ثم خلق، این کانت، کانت تامه است، دنبال خبر براش نباشی، کانت تامه، کانت الارض یعنی ارض بود، و ما علیها و اون چی که بر ارض بود، و السما آسمان هم بود، ولا انسانا انسان ولی در کار نبود، ثم خلق زوجان اسنان من هازن نو، از این نو دوتا ایجاد شدن، و الیه ما ینتهی هازن نسل الموجود، قال تعالی انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو از ذکر و انسا، این اول که از یه ذکر و انسا شما همه خلق شدید، دوم بعد می فرمد خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، که این از یک نوع واحد، نفس واحده یعنی نوع واحد دیگه، نه نفس واحده یعنی اون قول اسرائیلی که دارد که آدم خلق شد و حوا از چی خلق شد؟ از ضلع چپ آدم خلق شد، لذا آدم یه ضلع، مردا یه ضلع چی دارن؟ یه استخوان کمتر دارن، چون اون استخوانشون صرف چی شده؟ صرف در حقیقت خلقت حوا شده، لذا میگن دندش کمه، یه دندش کمه، یه دندش کمه، یعنی خلاص همین یه دندش سر، لذا تو روایت، حتی روایات مختلفی تو عالم اسلام هم به این عنوان وارد شده، اما در روایات دقیق وارد شده که این معنا که اگر از منظور شده باشد غلطه، قطعا که بگن از بدن انسان، از بدن آدم چی شده باشد؟ حوا خلق شده باشد. بله امروز کسی ممکنه بگه که با توجه به سلول‌های بنیادی چیکار می‌کنن؟ ممکنه که یه سلولی رو از حتی یک موجود نر بگیرن، درسته؟ در رحم مصنوعی او رو پرورش بدن و فردی از نوع محقق بشه. امروز خلاصه این مسئله رو مطرح کردن، اما این بالاخره بودن رحم، رحم مصنوعی، همه اینا چی هست؟ شرطه که اون بحث جدی‌تر خودش رو میطلبه که محصولاتش چیه. انا بله خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، از او زوجش رو قرار، جعل منها یعنی از همین نفس واحده، که اون نفس واحده یعنی نوع، یعنی حیوت نوعیه، خلقکم من نوع واحد و جعل از اون نوع، در حقیقت چی هست؟ چون داره که خلق لکم من ازواجکم من انفسکم ازواجا، خلق کردیم برای شما، من انفسکم، من انفسکم یعنی چی؟ یعنی از نوع شما، از خود نوع شما، نه من انفسکم یعنی نفس شما، زوج شما رو خلق کردیم، اینجا میگه که خلقکم من نفس واحده و خلق منها و جعل منها زوجها، مثل همون زبانه، این زبان مثل همونه که خلق آیه شریفه چی هستش؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا، از نفوس شما چی خلق کردیم؟ ازواج شما را، این نه که یعنی از اونها، از تیکه اینها رو در آورد، نه، این معنی این است که یعنی از نوع شما، خلق لکم من انفسکم یعنی من نوعکم، من نوع شما، ازواج شما از همین نوع هستن، سلام علیکم. بعد میفرماید در آیه سوم ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب، مثل عیسی یا نه، مثل عیسی که مثل آدم است که خلقه من تراب، که خدای تعالی آدم رو از تراب خلق کرد، مثل عیسی در چی مثل آدم است؟ در اینکه پدر نمیخواهد، بدون پدر، یعنی از مادر واحد، اما آدم نه پدر میخواهد نه مادر، یعنی خدای تعالی هم میتواند از خلاصه تراب آدم بدون پدر و مادر آدم خلق کند، هم میتواند فقط با بودن مادر چطور بکند؟ انسانی رو خلق بکند، مثل عیسی که همون تمثلی بود که جبرئیل سلام الله علیه در حقیقت برایش ایجاد شد، برای مریم ایجاد کرد و حامل شد. بله، بعد دارد که اگر کسی این آیه رو هم اینجا سمی بکنه عیبی ندارد که آیه شریف اگر اینجا یاد داشت که بدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، درست خوندم آقا؟ که این خلق آدم از طینه اما نسلش از چیه؟ از ماء مهینه. و الا اگر قرار بود که آدم هم از ماء مهینه چی باشه؟ میمون باشد. از ماء مهینه میمون باشد، اونم باید ماء مهینه دیگه. اینجا اختصاص معنی نداشت که بگه بعد خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، بقیه نسل غیر از آدم سلام الله علیه از چی ایجاد شدن؟ از ماء مهین ایجاد شدن، اما خود آدم اختصاص دارد که از طین ایجاد شده. خب این مؤید این است که این آدم نحوه خلقتش با نحوه خلقت بقیه نوع که از ماء مهین متفاوته دیگه، درسته؟ پس میتونیم مستقیم بگیم همه انسان رو خلق الانسان من طین، درست است. به واسطه چی؟ به واسطه اینکه آدم از طین است، همه هم از آدم خلق شدن، همه از طین، درسته. میتونیم بگیم که آدم از طین است و بقیه از ماء مهین هستن، درست است. میتونیم بگیم انسان از ماء مهین است، به لحاظ غیر از آدم سلام الله همه از چی هستن؟ از ماء مهین هستن. تونستم عرضو برسونم؟ ببینید اینا همه قابل در حقیقت بیانه. ولی این ظاهرن آیه هم که خوندم سوره سجده آیه 79 که بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء، قبلش هم الذي احسن كل شيء خلقه اومده و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه، بعد از اینکه این رو از طین خلق کرد سواه و تسویه کرد او را، و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع، اما جعل لكم برای همه شما یعنی آدم و بقیه نسل، جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون، همه مراحل رو بیان کرده، جای برای اختلاف رو هم باقی نگذاشته. زمینه کردن این آیه نشون میده که وقتی آدم رو در مقابل بقیه نسل قرار میده از جهت بدء خلق، نشون میده که قطعا آدم از طین است و بقیه از چی هستن؟ از طریقت ماء مهین، نه اینکه آدم هم از ماء مهین قبلی قرده باشد. بله عیبی نداره. میدونم میخواید بگید که در بقیه ممکنه که خلق لکم من انفسکم یعنی از به اصطلاح افراد دیگتون زوجها محقق شده، اینو میخواید بفرمایید؟ یعنی میتونم بگیم که بله همسر من بعد پدر و مادر داشته، اما بله من نفس، نفس عام استعمال میشه، گاهی نفس یعنی بدن و روح، گاهی نفس یعنی در مقابله. اما اینجا روایات دارد که این که آدم از دنده حوا از دنده آدم خلق شده باشد راه ندارد، که یکی که دنده رو گرفته باشن بعد اونو خلق کرده باشن، روایت نفی کرده، گفته که نه اینجور نیست، همون تینی که آدم خلق شد ازش چی بوده؟ مازاد اون تین رو در حقیقت چیکار کردن؟ منتها یه مباحث دقیقی است که قابل بحث، اشاره هم کردم که اگر به نحوه سلول‌های بنیادی کل نگاه کنیم چطور میشه، آیا این امکان پذیر نیست، یا به اصطلاح اونی که میگه فاضل تینت، بعد اونجا که دارد روایات خیلی نام روایات جالبی است، میفرماید چون حوا از آدم خلق شد حنین و میل حوا زنها به مرداست و حنین مرد چون از زمین خلق شده به زمین است. اینم تعبیر حن الى الارض، یعنی مرد حن الى الارض، اما زنها حنت الیه به مردان، به مرد میل دارن. یعنی در نظام خلقت این بحث داره، جای بحث داره، مسئله مهمی هم هست. شاید خب اینجا معلوم میشه که بالاخره حالا دیگه اون میل اینه که داره، وقتی که حوا خلق شد آدم خواب بود، تو خواب دیده بود اول، بعد که تو بیداری حوا رو دید خدا بهش گفت این کیه؟ گفت نمیدونم والله، این تو خواب دیدمش خیلی دوستش دارم. خلاصه از ابتدا عاشق و منشوقی بوده که میل داشته و احساس میکرد دوستش داره، گفت اینو خلاصه برای تو خلق کردم، نه برای تو خلق کردم، یعنی همون لتسکنو الیها، نه وجود حوا وجود فرعی باشد. چرا وجود فرعی نیست؟ چون وقتی که نظام سجده محقق شد، بر هر فردی که سجده محقق شد یعنی همه نوع رو شامل میشه، اما دخول در جنت که محقق شد زوجی با زوج وارد جنت شدن، یعنی جنت که مبدعیت تکمیل وجود انسان بوده از مبدأ جنت زوج وارد شدن، یعنی در سجده، چون سجده بر فردی بود که نور رو شامل میشد، زرد و زن در اونجا نداره سجده، لذا سجده ملائکه که در خدمت بودن ملائکه در اونجا فرد مرد و زن ندارد، بر فرد که محقق بشه بر همه نوع چی شده؟ امکان این محقق شده. اما نسبت اون ورود به جنت که آغاز زندگیه، از همون میتونست آدم در جنت بدون حوا وارد بشه؟ خب البته میشد، اما انسان ساختارش شکل نمیگیره. نشون میده که ساختار انسان از ابتدا اجتماعیه، از ابتدا اجتماعیه که وارد جنت که میشه در اونجا با حوا وارد میشه، درسته؟ با اینکه هنوز در حقیقت ابداع عورت نیست و توجه نیست، چون بعد از اینکه از شجره منهی خوردند در حقیقت بدت لهما سوآتهما آشکار شد، اما در این حال اون زندگی و رابطه جمعیه محقق است. حالا دیگه خیلی دنباله داره، این بحثای جالبی است که باید بذاریم جا جان.
حوا میل
میکنه
به شجره و آدم
فریب میخوره، نه، حوا میل به این دوتا شونه دارد که فوسوس لهما، یعنی برای هر دو وسوسه کرد. این که بگن حوا رو در حقیقت وسوسه کردن لها، بعد بگن خلاص آدم گول حوا رو خورد، نه، فوسوس لهما، هر دو مورد وسوسه قرار گرفتن، با هم هم اقدام کردن. گاهی اینها بالاخره نظامات ما اون وری نیستیم که فمینیستی باشیم، این وری هم نیستیم که خلاصه اسم مرد پرستی رو مرد خالاری رو نمیدونم چی بگذارم، این وری هم نیستیم. بله؟ منیسم حالا دیگه منیسم با فمینیسم منیسم حالا مرد سا این منیسم هم نیستیم به قول آقا نیستیم، اما در این ما تابع نقلی، ما تابع روایاتی که ببینیم چی میفرمان تابع اینجا اینجوری میفرم فبس بسل له و ما بس بسل نسبت به هر دو صورت کرده. بعدم خدا خطاب به آدم نکرد که لا تقرب هذه الشجره، فرمود لا تقربا هذه الشجره، یعنی معلوم میشه که هر دوی اینها در حقیقت مخاطبه به این خطاب بودن، یعنی هم حوا حکم خاص داشته برای عدم تقرب و هم در حقیقت آدم داشته. لا تقربا هذه الشجره، وگرنه میتونست با آدم بگه تو نزدیک نشو، اگر اصل بود حوا نزدیک شد شد، ولی تو نزدیک نشو، نه، لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، فوسوس لهما الشیطان، که شیطان هر دو رو وسوسه کرد، درسته؟ یا فاکلا، هر دو در حقیقت خوردن، بعدم اهبتا، هر دو هبوط کردن، یعنی همه اینا معلوم میشه که از وقت از وقتی که وارد جنت میشن تبدت لهما سوآتهما، یعنی هر دو این توجه محقق شد، هر دو در حقیقت تمام مراتب رو با هم دیگه طی کردن دیگه. بله خب این بخیر باید واقعیتشو گفت، حالا زنها نیستن جوابشون دفاع بکنن، ولی بالاخره باید واقعیتشو گفت. یعنی به زمین، کشاورزی، کار در حقیقت در آورد، اینو میگن میل زمین، میل مرد به اونجا دارد که مرد میل دارد، یعنی که دنبال کسب و لذا تکلیف آمده که روزی به عهده کیه؟ مرد، در آوردن روزی، درسته؟ اما زنها واجب النفقه هستن، یا دخترن پدر باید نفقهشون رو بده، یا همسرن مرد باید، زوج باید نفقهشون رو بده، واجب النفقه، لذا تکلیف زن در رجوع به ارض نیست، رجوع به ارض و درآمد کار کیه؟ این میگه تو نحوه خلقت هم اولش هم جوری بوده که حن در حقیقت الیها و حنت، یعنی حن الیها یعنی به ارض و حنت الیه، و در حقیقت زن هم حنت به مرد. حالا اینا رو باید بعدن گفت دیگه، اینجا میگه میخواستیم تند بخونیم یه سوال آقا رو میخواستیم جواب ندیم، حالا رفتیم تو حاشیه، کجاها رفتیم از این حاشیه؟ نه دیگه، دیگه حاشیه در حاشیه میشه و حالا میترسم الان این آقا بگیم نه دوباره بریم توی حاشیه دیگه. بعد میفرماید که و اما مفترزه و علماء و طبیعه من تحول الانواع، اینا اومدن گفتن تحول انواع در کار است، یعنی انسان خلق شده از قرده، مفترزه علماء تبیین تحول الانواع و ان الانسان مشتق من القرده و علیه مدار البحث طبیعی الیوم، امروز بر این مدار بحث طبیعی، بحث طبیعی نه علم، علم میدونید که الان شاید بیشترین مقالاتی که در رد بحث اشتقاق انسان از قرد و قرده آمده در خود علمه، یعنی خود عالمان همین علم زیست شناسی بیشترین مقالات علیه داروینیسم رو هم چیکار کردن؟ خودشون نوشتن، نه او اثبات شده نه نفیش در حقیقت نفی شده، هر دو به عنوان دو فرضیه، دو تئوری برای تحلیله، نه بیشتر، لذا نتونستن اثبات بکنن، دو تبیین مسئله است که بعضی گفتن بله این گونه است، بعضی گفتن نه این گونه نیست. تازه اگر هم از جهت علمی ثابت می کردن و بنای اونها این بود، چون علم با این نگاه که ثابت میکنه از راه علم که از راه اصطلاح برهان که نمیره که، علم از راه استقرا میره. حتی اگر از راه استقرا تونسته بودن این ثابت بکنن، برای نظام ما اگر به نقل مبسط ما پایبند بودیم و داشتیم، برای ما حجیت نداشت، چون او استقراه. استقرا بیش از خلاصه ظن نزدیک به یقین ایجاد نمی کند. لذا علوم هیچگاه علم به یقین نمی رسد. چرا علم به یقین نمی رسد این علومی که تجربیه؟ چون راه در حقیقت اثباتشون استقراست. هزاران بار دیدن این تکرار شده، اما آیا هزاران بار این تکرار شده دلیل بر این است که این قانونه؟ نه. دلیل بر این است که این علیت دارد؟ نه. لذا هیچگاه علمی که الان به عنوان علم یقینی تلقی میشه، علوم حسی تجربیه، در مقابل اون نقل یقینی قدرت مقاومت ندارد، در مقابل برهان قدرت مقاومت ندارد. چرا؟ چون علم یقینی حد اکثرش چی هستش؟ حد اکثرش زنه نزدیک به یقین. چرا زنه؟ چون از راه استقرا اومده دیگه. استقرا یعنی میگه ما احصا کردیم، خلاف ندیدیم. خب هیئت بطلمیوسی نزدیک 1000 خورده سال 2000 سال حاکم بود، خلاف نمیدیدن، درسته؟ اما مبناش چی بود؟ مبناش این بود که زمین ثابته، بقیه سیارات به دور زمین میچرخه، خورشید هم به دور زمین میچرخه. با توجه به این پیشبینی های خسوف و کسوف و ستاره های دوم همه را میکردن، درست هم در میومد، اما مبنا چی بوده؟ غلط بوده، بنا نتیجه میداد. اما کسی میتونست بگه بابا این همه جواب داده، پس میتونی تو نمیتونی دیگه بگی غلطه. چرا؟ چون جواب داده. میگه نه، این جواب دادن ها از راه برهان نبوده، از راه استقراست، از راه رؤیته که ما دیدیم اینجوری شده، پیش بینی کردیم محقق هم شد. اما این در حقیقت دلیل نمیشه که مبنا صحیح باشد. حالا دیگه دعواهای دیگه هم داریم همینجا میکنیم، فقط همینقدر که همه اینا دلت ناراضی نباش از ما، راضی باش بلکه بس پیش بره هست. و ان الانسان اینگه اینا که گفت علیه مدار البحث طبیعی و قوم متحول من از سمک، بعضی ها گفتن از ماهی انسان چی شده؟ نشأت گرفته، که اینم یه قولیه. حالا تکسلولی هایی که در دریا بودن، چون دیگه تکسلولی ها ابتدا در دریا آب محقق شدن و بعد به خشکی آمدن، و حالا اون بحثایی که گفته میشه علم الا ما محتمل او بعضون فانما هي، اینا همه فرضیه است، ولی فرضیه غیر مستند الى علم یقینی، مستند الى علم یقینی، به علم یقینی مستند نیست. و انما توزه لتسهیل، اونی که الان هست تازه اینها به عنوان علم مطرح نیست، فقط در حد تحلیل تبیین. انما توزه و قرار داده میشن اینها، بس میشن لتسهیل تعلیلات و بیانات علمیه، اینا فقط صرف تبیینه. ولای نافی اعتبارها اعتبار الحقایق یقینیه، اینها منافی با این نیستن که اعتبارات دیگری یقینی باشد که انسان بگی من اونها رو قائلم و اینها رو قائل نیستم. مثل اینکه بگیم ما خلق الانسان من التراب، اصل آدم از تراب است. این حالا این حقایق یقینیه یا حقایق دینیه، هر دو درست است. بعضی نسخه ها حقایق دینیه است، حقایق دینیه که یقینیه باشن، اون حقایق دینیه اینها با هم تنافی ندارن. بل حتی امکانات ذهنیه، حتی اون صورتهایی که تو ذهن به صورت امکان، اینا لا ینافی الامکانات ذهنیه که در ذهن به صورت امکان مطرح میشه. از لا اعتبار لها ازید من تعلیل الاثار و الاحکام المربوطه به موضوع البسط، بیش از این بحث و سنستوعب هذا البسط. میگه ما این رو در سوره آل عمران بیشتر ذیل آیه ان مثل عیسی بحث خواهیم کرد. پس این یه نکته که این نوع انسانی چی هستش؟ بل تکوینش از چیه؟ از تینه، درسته؟ این نکته اول. بفرمایید. من چون زیاد حرف زدم احساس میکنم که یه خود فشارم داره میره بالا، این رو باید بخورم فشارم یه خود بیاد پایین تر، ببخشید. ترکبه من روح و بدن، این که از روح و بدن، حالا یه اصل دیگر، از روح و بدن ترکیب شده انسان. و قد انشأ الله سبحانه و هذا النوع حینما انشأ مرکبا من جزئین، چرا؟ آیات مختلف در حال بیان کرده که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، درسته؟ یا نظیر آیه که ایشون الان میاره، مرکبا من جزئین و مؤلفا من جوهرین، ماده بدنیه و من جوهرین، ماده بدنیه و جوهر مجرد هی النفس و روح، این دوتا رو دارد و هما متلازمان و متصاحبان مادام حیات دنیا، تا تو دنیا هستن این دوتا یه حقیقت واحدن، یه واحدن، صورت و ماده دیگه، نفس و بدن صورت و ماده است. اتحاد دارن در خارج، دوئیت ندارن، در خارج متحدن. ثم یموت البدن و یفارقه الروح، روح الحیه، اون روح زنده از این جدا می شود، بدن جا می ماند. اما انسان آیا باقیست یا انسان از بین رفت؟ انسان باقیست. پس معلوم میشه که اون جزء اصلی وجود این هم چی بوده؟ همون نظام روحشه که وقتی او هست کفایت میکند بر بودن انسان، صدق میکند بودن انسان. پس این بدن حقیقت وجودی انسان نیست. ثم یموت البدن و یفارقه روح الحیه ثم یرجع الانسان الالله. تو مرتبه برگشتش بعد از اینکه روح و بدن جدا میشه، یرجع الالله انسان. قال تعالی و لقد خلقنا، این آیه شریفه همه مراحل رو میگه، و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. تا اینجا سیر چی بود؟ بدن بود، ماده. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد در او ایجاد جدیدی محقق، انشأناه و او را انشاء کردیم خلقا آخر، یعنی با خلق قبلی و مراحل قبلی چی شده؟ متفاوت شده. همون نفخت و فیه من روحی که در جای دیگه آمده، اینجا میگه انشأناه و خلقا آخر. تعبیرات یک، فتبارک الله احسن الخالقین. ثم انکم، بعد از این که این روح در او دمیده شد، ثم انکم بعد از ذالک لمیتون، بعد از این از دنیا میری. سو انکم لمیتون، انکم لمیتون یعنی موت عارض میشود بر این. وقتی موت عارض میشود بر این، پس این با حقیقت غیر از موت باشد. انکم ثم انکم بعد از ذالک چیه؟ لمیتون یعنی موت. کل نفس ذائقه الموت، نفس میچشد مرگ را، مرگ نفس میچشد، چشنده باید حیات داشته باشه یا نه؟ اگر نفس در موقع مرگ بمیرد ذائق نیست. کل نفس ذائقه الموت، میچشد مرگ را، وقتی که میچشد یعنی او حیات دارد و مرگ چشیده میشود، درسته؟ پس معلوم میشه مرگ یه عارضه است برای او و او باقیه. اینجا میفرماید که ثم انکم بعد از ذالک لمیتون، شما بعدش میمیرید، شما میمیرید، شما میمیرید، یعنی شما مردن یه عارضه است برای شما. چرا؟ به دلیل بعدش. ثم انکم یوم القیامه تبعثون، شما روز قیامت هم چی میشید؟ بعث میشید. اگر مرده بود و تمام شده بود، بعث دوباره اعاده معدوم بود، در حالی که اعاده معدوم نیست. کسانی که انسان رو بدن میدونن، وقتی که میگن بدن میمیره، بعد که دوباره بخواد زنده بشه میگن که چی؟ میگن اعاده معدوم شده، توی دوره نبود دوباره. نه، اونی که میگه الله یتوفى الانفس یا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، توفی میشه انسان به تمامه و هیچ از بین رفتن در کار نیست. لذا انسان هست، بدن جدا شده از انسان و میپوسد و از بین میره. انظر الى موضع قوله ثم انشأناه خلقا آخر، که همون نفخ روح است، و فی هذا المعنا قوله تعالی فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که دو تا جهت، سویت یعنی بدن رو، نفخت فیه من روحی یعنی روح دمیده شدن، که اون به صورت جهت دومی است. فقعوا له ساجدین، اون وقت به چی میخوره؟ میخوره به وقتی که نفخ روح آمده، نه به بدن تنها. بدن تنها سجده نداشت، اون بدنی که نفخ روح درش بود سجده براش محقق شده. و فیها بله و اوزه من الجمی قولو سبحانه و قولو از آزللنا فی الارض عینا لفی خلق جدید. اومدن عرض کردن اونو به خدمت حضرت که مشرکی اومدن استخونها رو گرفتن اینجوری جلو حضرت، استخونهای انسانهایی که مرده بودن پودر شد، گفتن این اعز آزللنا، اینو باد دادن به هوای پودر رو. اعز آزللنا فی الارض، بعد از که ما گم میشیم در زمین، این پودرها پخش میشه و گم میشه. ایزا زلل نافل ارزه اینا لفی خلق جدید، آیا ما خلق جدید پیدا میکنیم؟ چون فکر میکردن بدن انسان فقط چیه؟ بدنه دیگه. وقتی بدن پوسید و پخش شد و گم شد، پس دیگه خلق جدید چه معنا پیدا میکنن؟ اینا لفی خلق جدید. بعد حضرت چی جواب میدن؟ اونجا میفرمد بل هم به لقاء رب به هم کافرون، اینها به لقاء رب کافر. قل یتوفاکم، شما در وقت مرگ بدن نیستید که گم شید، بلکه در حقیقت قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اونی که برمیگرده به سوی حق، اونی که رجوع داره چیه؟ اون در حقیقت روح شما، نفس شماست که توفی می شود و او محفوظ است و او گمشدنی نیست، محفوظ است. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم، شما در حقیقت چی ترجعون. فانه تعالی عجابا اشکالهم به تفرق الاعضا و الاجزا و استهلاک ها فی الارض بعد الموت جواب داد، فلا تسلح للبعث، که این دیگه آمادگی برای بعث ندارد اون بدن، به ان. چی جواب داد؟ جواب داد عجابا به ان ملک الموت یتوفاهم و یثبتهم فلا یدعهم، او حفظ میشه، توفی میکنه ملک الموت او را، فلا یدعهم، رهاشون نکردن که مثل بدن بیفته بپوسه، فهم غیر عبدانه، پس اینها غیر بدنشون هستن. اونی که توفی میشود میگه توفی وفا یعنی به تمام عهد شدن، چون وفای به عهد یعنی به تمام عهد پایبند بودن، توفی یعنی تمامش رو گرفتن، درسته؟ پس انسان اگر تمامش عکس میشود ولی بدنش جا میماند، معلوم میشه که انسان بدن نیست، و الا نمیشه که بدنش رو بندازن ولی کن تمامش هم عکس شده باشد، باید قسمتیش مونده باشه، درسته؟ همین که بدن جا میماند و گفته یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، همه شما رو عکس میکنه، توفی میکنه، پس انسان بدن نیست حقیقتا در انتها. فعبدانهم تزل فی الارض لکنهم عین نفوسهم غیر زاله ولا فائته ولا مستهلکه. و سجی و انشاءالله این بحث هم بین اونا به عنوان اون اصل قبلی رو گفت در سوره آل عمران میاد، این اصلا میگه بعدن فی حقیقت روح الانسانی فی المحل المناسب الله که قول روح من امر ربی، اونجا بیان میکنن شعور الحقیقی و ارتباط. اینم مقوله سوم که از اینجا وارد چی شدیم، پس اول بعد انسان از تین بود، دوم چی بود؟ انسان روح و بدن داشت که از بدن آغاز میشه اما روح دمیده میشه و حقیقت انسان روحی که باقی میماند و رجوع به حق میکند، درسته؟ اینم اصل دوم. اصل سوم شعور الحقیقی و ارتباط او بالاشیا. انسان قوای خدا بهش اعطا کرده است که این قوا میتواند انسان رو آماده بکند برای اینکه با تمام عالم ارتباط برقرار کند، ارتباط با اشیا و عالم پیدا میکند، قوایی دارد. اگر عالم بود ما هم بودیم، ولی ما قوایی که مدرک عالم باشد نداشتیم، قوایی که مدرک عالم باشد نداشتیم، درسته؟ چه ربطی به عالم پیدا میکردیم؟ چنانچه ممکنه الان حقایق وجودیهی باشن در اینجا که ما قوه ادراک اونها رو نداشته باشیم، الان نبینیم، نه حس کنیم، نه هیچ کدوم از اینا نداشته باشیم، ربطی بین ما و اونها ایجاد نمیشه، هرچند ممکنه عالم پر از اونها باشد و ما تا به حال قوهی که اونها رو ادراک بکنیم نداشته باشیم. کی گفته چیز دیگری غیر از اون که مدرک ما نیست به نگاه اولی نباشد؟ کی گفته؟ شاید باشد و ما ادراک اون ابزار ادراک اونها رو نداشته باشیم و همه اینجا پر باشد از در حقیقت همون جور که در روایت دارد ملائکه ما فیها موضوع حابل الا در حقیقت و فیه ملکون ساجدون اوراکه، یک اندازه پوست انداختن جا نیست که الا در این که ملکی در اونجا ساجد یا راکه است، ولی ما که این تضاهم رو، این فشار رو، این پر بودن رو، این ملع و پر بودن احساس نمی کنیم، که امتلا رو احساس نمی کنیم که بله.
با تعجب این که چون خود سه مرحله تا حالا الان بیان فرمودن، میشد تو اون مرحله اول ما باید به بحث تناسخ بشیم؟ یعنی ارزم خدمت شما که تناسخ نه، اون بحث داروین، تئوری داروین رو که مطرح کردن، چون بعد از ترکیب بدن انسان روح به بدن تعلق میگیره.
حالا این یه بحث دقیقی دارد، درسته که روح بعد از تسویه تعلق میگیرد، اما از ابتدا نطفه تحت چی هستش؟ تدبیر مدبر همین امره، یعنی اینجوری نیستش که نطفه قبلش تدبیر نفس دیگری اون رو تدبیر بکند، صورت دیگری رو تدبیر بکند. این یه بحث دقیق فلسفیه که از همون موقعی که دانه شروع میکند به رشد، تحت تدبیر صورت نامیه درخته، هرچند در مطبع دانه، از وقتی که نطفه شروع میکند به رشد، تحت تدبیر حتی پدر و مادر نیست نطفه. نطفه اینجوری نیستش که تحت تدبیر نفس پدر و مادر باشد، از همون ابتدا نفس خودشه، منتها نفس خودش در مرتبه جمادی، بعد نفس خودش در مرتبه نباتی، بعد نفس خودش همون نفسه در مرتبه حیوانی، تا میشه که در حقیقت مرتبه حیوانی که میشه روح دمیده میشه درش، تا میشه مرتبه انسانی بعد از اون. دقت میکنید؟ تحت همون مدبره به متفرد به ملکوته که از بالا هی بر، هر چقدر این قوی تر میشه افاظ بالاتر رو عکس میکند، قابلیت بالاتر پیدا، و الا از اول یه خط سیره، نه اینکه تا یه جایی یه چیز دیگری بود، از اینجا بعد که روح دمیده میشه شیء دیگری بشه به عنوان صورت دیگری، نه، این صورت یعنی این قابلیت آماده بود برای عکس این مرتبه، منتها این مرتبه گرفتنش یه مرتبه تحول مثل گردن است، که انسان توی مسیر سربالایی داره میره 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 بعد یه جا گردن است دور میزنه، درسته؟ وقتی نگاه میکنن او چقدر اومده بالا، این نطفه علقه مزقه در حقیقت عظام له، اینا همه مراحل یه سربالایی بودن، اما انشأنا و خلقن آخر یه گردنه جدیدی است که انسان ایجاد میشه، بعد دوباره به دنیا آمدن یه گردنه جدیدی است که ایجاد میشه، دوباره انسان مکلف میشه به تکبیر، یه گردنه جدیدی است که ایجاد، هر کدوم از اینا در اینی که سیر داره میره یه گردنه‌های جدیدی است که ایجاد میشه، ولی کن یه حقیقت واحد است، نه تحت صورت‌های مختلف باشد. دقت می‌کنید؟ اون مربوط به این بود که صورت دیگری او رو داشت اداره می‌کرد، بعد یه دفعه تحول صورت شد، روح که دمیده شد یه صورت دیگری آمد. دقت می‌کنید؟ این نیستش. حالا اینا تو جای بحث فلسفیش. خب قسمت سوم بحث که در اینجا بودیم، شعوره الحقیقی و ارتباطه بالاشیاء. ایشون می‌فرماید در اینجا خدای تعالی دیگه این بحثش روشنه دیگه، خدای تعالی این قدرت رو به او داده است و این قدرت ارتباط دارد، ارتباط در حقیقت دائر مدار علم میشه، خدای تعالی قدرت تسخیر داده به انسان، بلکه عالم رو خلق کرده به خاطر انسان، که حالا این رو تو آیات و روایات هم اشاره میکنه، و قد خلق الله سبحانه و هذا النوع و اود فیه الشعور و رکب فیه السمع والبصر والفؤاد. میگه ایشون در حقیقت همه اینها رو که به اصطلاح خلق کرد، خلق بله، و رکب فیه سمع اول، سمع اول بصر اول فؤاد، یعنی آلات ادراک، سمع و بصر و فؤاد آلات ادراک، ابزار ادراک، و رکب فیه سمع اول بصر اول فؤاد و فیه قوت الادراک والفکر، و فیه در این انسان قوت و قوه ادراک و فکر رو قرار داد به واسطه این ابزاری که بهش داد، بها به این قوه یستحضر ماه و ظاهرون اندهو من الحوادث، اون حوادثی که پیش میاد و ظاهر میشه از حوادث، اینها رو در حقیقت یستحضر ماه و ظاهرون اندهو من الحوادث میتونه استحضار پیدا کند، علم بهشون پیدا کند، اونها رو در حقیقت در نگاه خودش توجه بهشون بکند، و ماه و موجودون فلحال گذشته و حال و آینده و ماکان و ماسیکون، و میتونه همینا رو ارتباط ایجاد کند با این قوایی خدا بهش داده، در حالی که در همه موجودات این همه امکان نیست که امکان ارتباط بین گذشته و حال و آینده به راحتی بتونن ایجاد کنن، همه رو در حال استهزار داشته باشن. در بعضی از حیوانات به نحو ضعیفی این هست، لذا حیوان نگاهش زمانیه، فرازمانی نیست، در زمان خودش زندگی میکنه. رجوع کنید به کتاب انسان و ایمان شهید مطهری، خیلی زیبا فرق بین انسان و حیوان رو اونجا خیلی عالی بیان کرده، تمایز اربعه چهارگانه بین انسان و حیوان رو اونجا فرموده. بله، فلهو احاطتون ما به جمیع الحوادث، حتی انسان اونجایی هم که نبوده احاطه دارد، با تاریخی که نقل میشه براش میتواند به اونها هم احاطه پیدا بکند. قال تعالی علم الانسان ما لم یعلم، اونی رو که نمیدانست خدای تعالی به او تعلیم تا تعلیم پذیر است. حیوانات تعلیم پذیریشون خیلی ضعیف و کمه، در یه حد محدودی مثلا یه طوطی رو میارن اینقدر باش ور میرن تا چی بشه؟ چند تا کلمه و چند جمله رو بتونه بگه، یا سگ رو بهش تعلیم میدن چند تا کار رو بتونه با اون تعلیم و تربیت انجام بده. همینم خیلی عالیه ها، اگر هیچ نبود آدم میفهمید که اگر قابلیت تربیت نبود چقدر هر چی ور میره هیچ فایده نداشت، نه، اما این حد داره، محدودیت داره، این قوه شعورش که بتونه اینا رو حفظ بکنه محدودیت داره. بله بعضی از حیوانات شعورشون از بعضی دیگه بیشتره قدرت، حالا دیگه البته این تو نظام ظاهره دیگه، این تو نظام چیه و الا جریان و هدهد و نمله و اینها دیگه، اونا نظام دیگری است که ممکنه فراتر از نظام ظاهر باشه. و قال تعالی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدانستید از به دنیا آمدید، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خدای تعالی اینا رو به شما داد تا تونستید این همه در حقیقت بگید که انما اوتیتو علی علم عندی، تا به مرتبه قارونیت میرسه میگه همه با علم خودم ایجاد شده، درسته؟ تا این مرتبه هم میرسه. و قال تعالی و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما رو به او خدا تعلیم داد، که این نشون میده چقدر این موجود تربیت پذیر و تعلیم پذیره و چقدر امکان رشد داره، که علم آدم الاسماء کلها نشون دهنده عدم حد در تعلیم پذیری انسان است، که علم آدم الاسما کلها، و قد اختار تعالی لهذا النوع سنخ وجود که یقبلو، این تو مرتبه چی بود؟ تو مرتبه این که قدرت قوای به اصطلاح عالم علم پیدا کردن دارد، و قد اختار تعالی، چون ممکنه انسان قوه علم پیدا کردن رو داشته باشه، اما اگر عالم علمی نباشد، عالم قابلیت علم در عالم نباشد، من قوتشو داشته باشم اما عالم علمی نباشد، من راهی پیدا نمی‌کردم به عالم. خدا از یک طرف به انسان قوه علم داده، از یک طرف عالم رو علمی خلق کرده، انسان بین انسان و عالم ارتباط برقرار میشه. من میتونم عالم رو ادراک بکنم. دو طرف دارد، یه طرف قوه ایست که در انسان در حقیقت خدا جعل کرده و قرار داده، یه طرف عالم رو به گونه ای خلق کرده که خوراک این قوا باشد. قدرت ارتباط با عالم برای انسان، اینا هر کدام نعمت هایی است که ما ازش غفلت داریم. یعنی با تمام عالم ما میتونیم ببینیم، یعنی قدرت ارتباطی میتونیم حس بکنیم، یعنی قدرت ارتباطی. همین که توی چشم ما میاد، چشم ما میتونه اینو ببینه، یعنی قدرت ارتباط. دقت میکنید؟ بعد میتونیم تحلیلش بکنیم، یه قوه ارتباط بالاتر. میتونیم در حقیقت تصرف توش بکنیم، یه قوه بالاتر. دقت میکنید؟ میتونیم ارتباط بین اینها ایجاد بکنیم، اینها رو ترکیب کنیم، تجزیه کنیم از هم دیگه، به نظام مولکولیشون دسترسی پیدا کنیم، به نظام اتمیشون و زیر اتمی یا ریز اتمیشون در حقیقت دسترسی، یا میتونیم اینها رو در حقیقت چیکار بکنیم، ترکیبات عظیم براشون ایجاد بکنیم و از همینا استفاده بکنیم. این قدرت ارتباط علم انسان و ارتباط انسان و تسخیر انسان نسبت به عالمه. و قد اختار تعالی لهذا النوع سلخ وجود، یه مرتبه از وجود قرار داده که یقبل الارتباط به کل شیء، به کل شیء، به هر چیزی امکانه ارتباط خود، چه در نظام عالم مادی با حواس مادی، چه در به اصطلاح مسائل مراتب باطنی با حواس باطنی. یعنی ما با حواس باطنیمون، با موجودات باطنی، با نظام مثالمون، با موجودات مثالی، با نظام عقلمون، عقل نه یعنی ذهن، نظام عقل یعنی عالم عقل، با نظام موجودات عالم عقلی ارتباط برقرار میکنیم و همه اینها با ما در ارتباط میتونه، همه اینها بشه خوراک انسان و لقمه انسان. لذا انسان فراتر میره و اینها تو مراتب پایین تر، بلکه بگیم به همراه انسان به کمال میرسن. اینها همه با تعلق به انسان به کمال میرسن که بحث جالبیست. بله. و یستطیع الانتفاع من کل امرین، انسان میتواند انتفاع ببرد من کل امرین، همه اینها در مسیر نفع خودش قرار بده، اعمون من الاتصال او توسل به الی غیره، یا به خودش یا نه اینو وسیله قرار بده به دیگری، یا خودش رو استفاده بکند یا توسل پیدا کند از این وسیله قرار بده الی غیره، به جعله آلتن و عداتن للاستفاده من غیره کما نشاهده من عجیب احتیالات صناعیه، یا خودش صنعتی رو ایجاد میکند یا نه از همین ها میتونه اینها رو وسیله قرار بده برای استفاده بالاتر از خود همین ابزار طبیعی، یا نه اینا رو ترکیب میکنه صنعت ایجاد میکند. و سلوکه فی مسالک الفکریه، قال تعالی خلق، این سلوکه فی مسالک الفکریه یعنی حرکت در اون راه های تیز دقیق، خیلی دقیق، مسالک یعنی اون راه های خیلی باریک، خیلی دقیق، خیلی در حقیقت مثلا چی میگن، هرچی که بگید شما دیگه، بله، خطیر بگید، لطیف بگید، خیلی در حقیقت دقت میخواد، مثل الان مثلا میخوان رگهای عصبی رو جراحی بکنن، چقدر خطیر و دقیق و دقت میخواد، یا بخوان یه در حقیقت این تارهای نمیدونم الان میگن چیه اسمش، این شبکه‌های فیبر نوری رو چقدر دقت میخواد، چقدر ببین اینا همه، یا این امواج رو، اینا همه لطیفه دیگه. سلوک مسالک هم اینجوری است، مسالکی که خیلی دقت میخواد، سلوک سلوک فی مسالک فکریه. قال تعالی خلق لكم ما فی الارض، تعبیر خیلی عظیمی، خلق لکم، آیت خلقت ما فی الارض شما هستید، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همش خدا فرموده دیگه. از این برهان به اصطلاح قوی تر میخواییم ما، از این یقین بالاتر میخواییم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یا در آیه بعد، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و ما فی الارض، اینجا و ما فی شو افتاده، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منهو، که همه این آسمان ها و زمین رو تحت تسخیر شما قرار دادیم، منهو اونی که از اوست، منهو یعنی از اوست، در حالی که من الله هست، علاقه ای رزاله که من الآیات ناطقت به کون الاشیا مسخرتون للانسانه، که همه اینها مسخر برای انسان هستن. خب این علوم العملیات حاضر گل بحث بود که متاسفانه نشد دیگه، که حالا میخواد اون بحث اعتباریات که علوم هستی شناسانه داریم، علوم چی داریم تو این ادراکاتمون، علومیست که قائم به نفس ماست، اونایی که به هستی برمیگرده، اونایی که به نفس ما قائمه. انشاءالله فردا در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.